أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله نسيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعرس قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجى التوبة بقول الأمل. يقول في بقول الظاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع. يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغ الزيادة فيما بقي. ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي. يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم. يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله. إن سقما ظل نادما وإن صحا أمن لاهيا. يعجب بنفسه إذا عوفيا ويقنط إذا ابتلي. إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا. تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن. فقری دیگر از این کلام متعالی و بلند حضرت امیر، امیر حکمت و عدالت سلام الله علیه، این فقر است که فرمودن تغلبه نفسه على ما یظن ولا یغلبها على ما یستیقن. در پاسخ به تقاضای موعظه از سوی کسی این فقرات رو بیان فرمودند. فرمودند که از گروهی که این اوصاف رو دارن نباش. پیاپی اوصافی رو که اوصاف بدیست، اوصاف سخیف و ضعیف و ناسواب نادرستیست که می شمارند و از جمله این که از جمله آن کسانی مباش که تغلبه نفسه علی ما یظن، نفسش بر او غالب می شود بر اساس آنچه که گمان می کند. بر اساس ظنیات نفسش بر او غالب می شه، حاکم می شه. آنچنان است که وجودش مغلوب نفسش می شود به استناد زنون. بعضی زنها، بعضی گمانها که پیش میاد نفسش اسیر اون گمانها می شه و برای اون گمانها عمل می کنه، برای اون زنون عمل می کنه. اما برعکس بسیار چیزها رو یقین داره و به وسیله این یقینهایی که داره بر نفسش غلبه نمی کنه. نفس به بهانه های زنی بر او غالب میشه و او رو اسیر میکنه. اما عجیب است که به رغم این که به خیلی چیزها یقین دارد، نفسش رو محکوم به این احکام یقینی و مطالب یقینی نمیکنه که طبق یقینیاتش نفس رو مهار کنه، نفس رو مدیریت کنه، نفس رو محکوم بکنه به آثار اون یقینیات. این که در حد گمان مثلا به کسی بدگمانه، گمان بد میبره و فلان کسک احتمالاً فلان گناه رو کرده است، این ظن و احتمال رو کافی میدانه که نفس بر اساس اون عمل کنه، هوای نفس مطابق اون عمل کنه و ترتیب اثر بده به اون زنون. گمان برده است که فلان کس چون این کار خلافی رو کرده، نفس همین رو کافی میدونه که شروع کنه علیه اون فرد بد گفتن و در نتیجه این انسان مغلوب این رفتار نفس میشه. نفس با ابزار گمان و ظن او رو محکوم میکنه، شروع میکنه از بدی های کسی گفتن، افشاء اسرار دیگری کردن، احیانا افترا و تهمت به دیگری بر اساس ظن و گمان بستن. نفسش این چنینه و به این ترتیب این آدم اسیر زنونی می شود که ابزار رفتار و سلوک نفسه. اما از اون ور به بسیار چیزها یقین داره، ولی عجیب این است که نمیاد نفسش رو رام کنه و محکوم کنه به این به اصطلاح یقینیات. یقین دارد که قیامتی هست، برزخی هست و در قیامت حساب و کتابی هست و به حساب بدیهای آدم میرسند و یقین دارد، مبدعی دارد این عالم، هیچ ذره‌ای شک نداره در این که این عالم دارای مبدعی است، خالقی است، ربی است و شؤون این عالم به یاد او اداره می شود. اینها رو یقین داره، بر مرگ یقین داره، قیامت رو یقین داره و بسیاری از حقایق دینی رو یقین 100% داره. اما عجیبه که گمانها و زنون رو نفسش ابزار میکنه، برو غلبه میکنه، این یقینها رو ابزار و وسیله نمیکنه که نفسش رو محکوم کنه، نفسش رو رام کنه، نفسش رو مطیع کنه به این یقینیات، که نفس بر اساس این یقینیات عمل کنه، بدانه عالم مبدعی دارد، مبدع تعالی حاضر و ناظر از همه جا و هر خطایی اگر از او سر بزنه از دید باری تعالی دور نمیمانه، روزی خواهد مرد، اینو یقین داره، ولی این نفس رو به لوازم این یقین ملتزم نمی کنه. قیامتی و حسابی کتابی هست، یقین داره به این، اما مع الاسف نفس رو مطابق این یقین اداره نمی کنه، به نفس رو وادار نمی کنه که ملتزم باشه به لوازم این یقین به قیامت و حساب و کتاب. این هم باز از اوصاف و حالاتی است که متاسفانه غالب انسان ها بدان مبتلا هستند. خود ما هم مبتلا هستیم، گاهی به یک احتمال، نه ظن قوی، به یک احتمال گاهی ترتیب اثر میدیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم، بر اساس اون موضع میگیریم، بر اساس اون به کسی تعرض میکنیم، بر اساس اون حق کسی رو تضییع میکنیم. اما این همه یقینیات که اگر فهرست کنیم بیشمارند، اینها در حد این زنون و در حد زنهای ضعیف که همسایه دیوار به دیوار شکند، اندک تأملی بسا آدمی رو به تردید وابداره، یه تأمل بیشتر انسان برسه به این که این زن اصلا درست نبود. به اونا ترتیب اثر میدیم، اما یقینیات رو هرگز. این حالتیست که متاسفانه نوع انسان ها و شاید از جمله ما مبتلا به اون حالت هستیم. تغلبه نفسه علی ما یظن، نفسش بر اون چه که گمان میزند، گمانه اوست و ظن اوست، بر او غالب میشه به وسیله این زنون و طبق این زنون نفس بر گرده آدمی سوار میشه و به هر سو که خواست میبره. اما به عکس، و عجبا که ولا یغلبها علی ما یستیقن، اما این انسان لا یغلب ها، لا یغلب نفسه، ضمیر به نفس برمی‌گرده، غالب نمی شود، مسلط نمی شود بر نفسش برابر اون چی که یقین داره. به نفسش بگه آقا ما که من که یقین دارم که خدایی هست، من که یقین دارم دین حقی هست، من که یقین دارم شرایعی بوده، من که یقین دارم قیامتی و حساب کتابی هست، و نفس رو ملتزم کنه به این، با آثار این یقینیات و به تبعات این یقینیات چنین نمی کنیم. ما هم مبتلای متاسفانه. ما داریم بحثایی رو و نکاتی رو عرض میکنیم که به مسابه تمهید و مقدمات فقه القضا قلم داد میشه، نوعی مقدمات، نوعی نکات کلی و زمین ساز، که بعضی از اونها رو بعدها اصلا به تفصیل وارد خواهیم شد، به تفصیل راجمونها بحث خواهیم کرد، رو داریم عرض میکنیم که یک شما و نمایی دستمون بیاد و از هم آماده ورود به مباحث اصلی این نظام فقهی و این قسم از فقه بشود، فقه القضا. از جمله اونها در جلسه گذشته بحث از در واقع بخشی از ویژگی ها و تفاوت های مقام قضا، عنوان قضا، شأن قضا با شؤون دیگری مثل افتاء و اجتهاد و فقاهت داشتیم، اونچه که بین این عناوین اربعه احیانا اشتراک هست بین عنوان قضا، عنوان افتاء، عنوان اجتهاد، عنوان فقاهت، و احیانا تفاوت‌هایی که خاصه تفاوت‌هایی که بین مقام قضا و یا شأن قضا با عناوین دیگر یعنی افتاء و اجتهاد و فقاهت هست. این رو جلسه پیش عرض کردیم و البته بعضی مباحث دیگر مقابل طرح زیل این عنوان هست و شاید مثلا جا داشت بعد از این عنوان و یا بلکه پیش از این عنوان راجع به اهمیت قضا و خطورت شأن قضا هم چیزی عرض می کردیم و شاید جبرانن بعدن عرض کنیم، ولی دون نکاتی هم نوشتیم. یه نکته دیگه و جهت دیگری که باید بحث شه این که قضات یا قاضی دارای چه شؤونیست و میادین و ساحات عمل قاضی چیست، کجا هست. قضات دارای چه، به تعبیر دیگر چه اختیاراتی هستند و چه تکالیفی، یعنی این شؤون القضات و ساحات عملهم رو از حیثی میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، بگیم اون تکالیفی که و وظائفی که قضات دارند، قاضی چه وظیفه‌ای داره که عرض کردم اینا رو به تفصیل بعدا بحث خواهیم کرد، ولی از باب این که یک افقی رو رسم کرده باشیم این نکات رو به اجمال عرض میکنیم و عبور میکنیم، و الا همین عنوانی که عرض میکنیم بسا شش ماه یک سال بحث جدی فقهی لازم داشته باشه و انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی اجمالا عرض میکنیم که شؤون قضات و میادین و مساحات عمل قضات کجا هست و کدام هست. این رو بحث بسیار مهمی هم هست، و از اونجا که ما به این جور از اقسام فقه و بخش‌های فقه به صورت عملی و اجرایی نگاه نکردیم و مجال اجرای فقه شیعی در خیلی از مقاطع تاریخ نبوده، فقهای ما به این بحثا نپرداختن و یا دست کم اگر هم به نحو پراکنده در خلال بحثاشون از اونها بحث کردن، به صورت معنون در ذیل باب مشخصی اینها بحث نشده. خب این نقص بزرگیست و از این قبیل نواقص و نقائص در فقه ما و خصوصا اون بخش هایی که مربوط می شود به حوزه حکومت بسیار است، معمولا این عذر رو میاریم که به هر حال فقه شیعه کمتر حاکم بوده است و نوعا حکومت حاکمیت در ید عامه بوده است. با گفتن این مطلب در واقع یه عذری است که میاریم و خودمون رو راحت میکنیم، ولی این پاسخ کافی نیست در قبال این اشکال و این در واقع عذر موجهی نیست در مقابل این عیب و این تقصیر. چرا که علاوه فرض که فقه حاکم نبوده، فقیه که موظف بوده که کار علمی و اجتهادی بکنه و فقه رو برای حکومت آماده کنه. اضافه بر این که در مقاطع بسیاری فقه شیعه حاکم بوده در دوره‌های تاریخی متعدد و در نقاط مختلف در اقطار مختلف جهان اسلام، شیعیان بارها در یک دوره‌های گاهی طولانی مدت در یک سرزمین‌های نسبتاً گسترده حکومت داشتند. به هر حال باید اعتراف کنیم که فقه ما شیعه خاصه و در مجموع فقه ما حتی فقه عامه در زمینه‌هایی که معطوف است به حوزه عمل حکومی ضعیف عمل کرده، یعنی فقه اهل سنت هم در اینجا خیلی ضعیفه. اونم چند تا کتاب مشخص بیشتر ندارن که به شکلی کما بیش مناسب به مباحث فقه الحکومه و اقسام و شعب اون پرداختن و هرچی ارجاع می شود و مراجعه می شود، مثلا فرض کنید که به احکام سلطانیه ماوردی یا احکام سلطانیه قاضی ابویعلای فرا ارجاع می شه. اینا مال صدها سال پیش هست و کتاب های جمع اجور و کم حجمی است و به هر حال کار نشده. در خصوص این مطلب و این مبحثی که عرض میکنیم، البته در این دوت کتابی که بهشون اشاره کردیم بحثایی شده تحت عنوان به اصطلاح ولایت المظالم، در واقع اونجایی که قاضی در خصوص مظالم و ظلمها ولایتی دارد، بحثایی مطرح شده، فهرستی از وظایف از اختیارات گفته شده، ولی نه کافی است، نه کامل است و نه کافی است. هرچند که ممکن در خلال سایر مباحث نکاتی رو گفته باشن که در این فهرست نیامده، فهرست ولی کوتاه. ما به اضافه مراجعه به اونچه که در این دو کتاب، هر دو کتاب هم اسمش الاحکام السلطانیه است، هم مال ماوردی و هم مال ابویعلای فرا، هر دو همین عنوان است و از معاصرین از بین شیعه هم خب بعضی از آقایون کار کردن، از جمله دراستون فی ولایت الفقی و فقه الدولت الاسلامی آقای منتظری و هم دور فقه القضای آقای موسوی اردبیلی. اینها هم مطلبی ندارن، اینها هم به همین دو کتاب ارجاع دادن، یعنی خودشون بحثی رو مطرح نکردن و گفتن که این خلأ در فقه ما هست و بعد مطالب این دو نفر رو نقل کردن. بنده هم عمدتا مطالب رو از این دو نفر اخذ میکنم، ولی با تأمل بعضی موارد رو اضافه کردیم. فهرست مفصل تر شده ولی کامل نیست و اینجا از باب نمونه این فهرست رو عرض میکنیم. بعد که نوبت به بحثش برسه قهر اونجا تفصیل میدیم و استقصاء میکنیم، انشاءالله کامل میشه. در صورت بحث مهمی است که بگیم آقا قاضی دارای چه تکالیفی است و وظایفی است، چون تصور میشه شأن قاضی فصل خصومت تمام شد و این نیست، کما اینکه اختیارات قاضی هم باید برشمرده بشه. قاضی در چه شؤون و اموری میتونه تصرف کنه؟ این هم بحث بسیار مهمی است. به اضافه این دو قسم و دو دسته از نکات و مطالب، یک جهت دیگه هم که باید مورد بحث قرار بگیره و بسا اهمیتش بیشتر از این جهت اوله، این که کدوم از اینها وظیفه و یا اختیارات و قضات، کدوم از اینها اختیارات و قوه قضایی است یا به تعبیر سنتیش قاضی القضاته. چون به هر حال یک قاضی القضاته داریم، احیانا اطلاق میشه به رئیس قوه در اصطلاح امروزی، رئیس قوه قضاییه، یه اختیاراتی داره که بسا اونها عمدتا اختیاراتی است که ولی امر دارد و او از قبل ولی امر اون اختیارات رو، از اون اختیارات برخورداره، و بلکه به تعبیری بعضی از این اختیارات اختیارات ولی امر رأسن و مباشرتن، یعنی بعضی از این امور و شئونی که به اونها اشاره خواهیم کرد اگر از ناحیه قوه قضایی دنبال می شود به این اعتبار است که قضات یا نتوانستند یا در حدود اختیار اونها نیست یا احیانا اگر انجام نداده باشند تخطی کرده باشند، اینا به عهده قاضی القضات یا به عهده خود ولی امر است. مثلا فرض فرمید نظارت بر امر قضات، نظارت بر عملکرد قضات، نظارت بر عملکرد قضات کار قاضی نیست، چون خود قاضی که بر خودش نظارت نمیتونه بکنه، این کار قاضی القضاته، و بلکه حقا باید گفت که کار ولی امر است. این است که به اضافه این تقسیمی که عرض میکنیم این عناوین رو و این شئونات رو میتوان از حیثی به تکالیف و وظائف و اختیارات و شئون تقسیم کرد، از جهت دیگر هم ممکنه ما این مطالب رو به دو دسته دیگر تقسیم کنیم، به اون چه که به ولی امر یا قاضی القضات مربوط میشه رأساً و اون چه که به قضات عادی، و ممکنه یک تقسیم اینجوری هم به اصطلاح بشود انجام داد. این تقسیم دومی ناظر به این است که ما مجموع حکومت رو نظاممند ببینیم، یعنی نظام رو ملاحظه کنیم و این بحث رو بکنیم. وقتی نظام وجود داره بعضی از امور به قضات عادی برمیگرده، بعضی از امور به احیانا قاضی القضات یا ولی امر. لحاظاست که در واقع شرایط آنگاه که ما حکومت مستقر رو فرض بگیریم یا بنا داشته باشیم که حکومتی مستقر باشد یا محقق است الان، با زمانی که چون این فرضی نمی کنیم یا چون این وضعی نیست تفاوت می کنیم، ولذا وقتی طبقه بندی می کنیم اگر لحاظ کنیم، فرض کنیم که حکومتی اگر بود یا اگر الان هست چگونه باید تقسیم کرد، خب طبعا ممکن وظایف به این شکل بسیط همه به خود قضات ارجاع نشود و بخشیش به رئیس قوه به اصطلاح قاضی القضات، به ولی امر ارجاع بشه. حالا ما به این شکل الان در مقام طبقه بندی نیستیم، ولی در زمانی که به تفصیل این بحثا رو خواهیم داشت اونجا به دسته بندی و طبقه بندی این وظایف و اختیارات خواهیم پرداخت. نه خیر، این اصطلاح از کلم این جنبه سازمانی داره، سازماندهی در واقع. میگیم در مقامی که ما فرض حکومت کنیم همه دیگه قاضی همتراز نیستند، باید یکی باشد قاضی القضات یا رئیس قوه قضاییه باشد احیانا، یا اگرم فرض کنیم که ما تفکیک قوا رو نخواهیم اعمال کنیم، ممکنه که قضات در نقاط مختلف کشور در شئون گوناگون مملکت به کار قضا بپردازن و یک سلسله امور و شئون ارجاع میشه به خود ولی امر که او باید انجام بده و کار قضات عادی نیست. این در صورتی است که ما سازمانی رو لحاظ کنیم، سامانه ای رو به عنوان حکومت در نظر ملاحظه بکنیم و فرض بکنیم، و الا بله اگر مثل بعضی از اوقات و ایام در بعضی از مقاطع تاریخی که علما هر جا که بودن و پاره‌ای از شئون قضایی رو به عهده داشتن، مثلا حدود اجرا می‌کردن، اونجا دیگه احیانا کسی به عنوان قاضی القضات نبوده یا ولی امری لااقل مشروع وجود نداشته. در بعضی از مواقع حکومت بوده یه کسی رو به عنوان مثلا عناوین مثل شیخ الاسلام نصب میکرد و بعضی از این امور توقع میرفت که شیخ الاسلام اونها رو اداره کنه و قضات کارهای عادی رو میکردن، بعضی از موارد باید ارجاع میشد به مثلا شیخ الاسلام و امثال این عنوانها. در بعضی از شرایط هم مثلا فرض کنید که عفو مجرمین ارجاع میشد به خود مثلا سلطان، به هر حال حسب مورد عمل میشد. ولی وضع مطلوب آنیست که در یک ساختار حکومتی لحاظ بشه و در فقه الحکومه مورد بحث قرار بگیره که ما به عنایت الهی سعی خواهیم کرد که این کار رو انجام بدیم، گرچه در اینجا فقه القضا بحث میکنیم، ولی با نظر داشتیم که اگر این فقه القضا عبارت باشد از احکامی که سلطه قضایی بر عهده دارد، مربوط به سلطه قضایی است و سلطه قضایی بخشی و رکنی از عنصری از ارکان حکومت است، رکن سلطات، خب قهرن این وظایف این اختیارات هم با لحاظ این جایگاه ها توضیح باید بشود. لازم است کردیم که ان بقی تقسیم و شعون القضات و ساحات عمل حملا قسمین رئیسین، الاول وظائف القضات و ثانی اختیارات القضات. کماین بقی ان یقسم یه تقسیمه بلازه سنخه این امور، بگیم بعضی تکلیفه بعضی اختیار و یه به تعبیر حقوق. تقسیم دیگر اینست که کماین بقی ان یقسم الا ما یختص به شأن قاضی القضات که قمت سلطت القضائیه و قیادتها رأسن، و الا ما ینبقی ان یجری علا عید القضات الاخرى که عیدیها و اعزدها. یه تقسیم دیگه هم ممکن این باشه که ما تقسیم کنیم به اون چی که یختص به شأن قاضی القضات، مخصوص خود قاضی القضات، حالا رأسن به عنوان قاضی القضات یا از قبل ولی امر. قاضی القضات مثل قله و اون نقطه اوج قوه قضاییه و در واقع مرشد و رهبر قوه قضاییه، رأساً مستقیماً به خود قاضی القضات، مستقیماً به رئیس السلطه القضائیه مربوط میشه. و قسم دیگری که ینبقی ان یجری علی عید القضات الاخرى، سایر قضات انجام بدن به دست دیگر قضات که اونها دست و بازوان در واقع سلطه قضاییه یا قاضی القضات به حساب میان. و هی علا ما یخطر به بالی حد الان کل آتی اجمالن، اینا اجمالن اون چی که به ذهن میرسه و فعلا به خاطر اون میرسه اینا هستن. یک، رفع الخصوم بین المتداعیین بالحکم علا ما یراه و حقا. کارش رفع الخصوم و فصل الخصوم بین دو طرف دعواست، این یک وظیفه است حسب اون چی که تشخیص میده علا ما یراه حقا. دو، استیفاء حقوق المستحقین او مستحقین عملیان و المنع من تزییقها. دوم وظیفه شاید تکلیف این است که حقوق مستحقین رو در عمل هم استیفاء کنه، یعنی قاضی این نیست که رو در دقت القضا بنشینه و بگه حق با این است نه آن تمام شد، نه، بلکه اقدام عملی هم برای استیفای حقوق باید بکنیم. وقتی میگوید حق با اینه، از شؤون قضاست که پیگیری کنه این حق احقاق بشود، این حق به مستحق برگردد و اجازه نده بعد از حکم حق تضییع شه. کار قاضی با کار مفتی گفتیم از جمله تفاوتاش اینه که اون پشتوانه اجرایی داره، مفتی هم همین کار رو میتونه بگه، کسی مراجعه کنه بگه آقا ما دعوا داریم سر این قضیه حق با اینی یا حق با آن، مفتی طبق فتواش میگه حق با توست نه با آن، این شد مفتی اما نشد قاضی. قاضی آن است که بعد از قضاوت هم موضوع رو در مقام اجرا تعقیب میکنه تا احقاق حق بشه و رد حق به مستحق بشود. سوم، شأنی که میتوان به مسابه این رو هم از جمله وظائف میتوان گفت، الحکم فی الموضوعات الخارجیه که ثبوت الهلال. حالا البته همطور که عرض کردیم در اون تقسیم که کدوم به عهده رئیس قوه است، کدوم به عهده قضاته و یا کدام بهده اگر رئیس قوه و قاضی القضاته از قبل ولی امره و کدام چنین نیست، اونجا معلوم میشه. و شاید مثلا حکم ثبوت و هلال از وظایف ولی امره نه قاضی به ماه و قاضی، یا حتی قاضی به ماه و قاضی القضات. و این از شئون ممکنه در واقع رئیس حاکم و اون رئیس الاول به تعبیر فارابی باشه. ولی خب حکم راجع به نسب این کار قاضیه، نکاح و امثال اینها البته به عهده قاضیست. در هر صورت حکم در موضوعات خارجیه از جمله در واقع تکالیف و وظائف قضات هست، ولی در مصداق ثبوت هلال ممکنه بگیم که این از قبل ولی امر است، چون که الان هم عملا ولی امر این حکم رو میکنه، یا در گذشته و الان هم در واقع مراجع تقلید که مقلدینی دارند این حکم رو میکنند. تصدی الامور الحسبیه، تصدی امور حسبیه هم از جمله به اصطلاح شؤون قاضی یا به اصطلاح سلطه قضایی است. تهیئت مقدمات الحکم، یه سلسله کارهایی باید انجام بشه تا شرایط فراهم بشه برای حکم، مقدماتی که باید طی بشه تا حکم شرایط برای قضاوت فراهم بشه، در واقع اون مراحلی که در دستگاه قضا طی یک فرایند مشخصی طی میشه، از مثلا تعقیب متهم و متهم رها فرار کنه بره دیگه، همین دیگه کسی نباید اقدام کنه، قاضی گفته شده که از وظائفشه این دستگاه قضا در واقع به تعبیری، یا لااقل حکمشو بده که آقا برید این آقا رو دستگیر کنید، و جلب اون به محاکم و جلبیه المحاکم و توقیف الاموال، اموال رو متوقف کنه که کسی اگر متهم است به مثلا سرقت، متهم است به اختلاس، متهم است به سایر جرائم مالی، ممکنه اموال فرد رو توقیف کنه تا رسیدگی بشه، اون نره یه مرتبه اموالش رو بفروشه و بعد بگه خب من که مالی دستم نیست، بله درسته من اختلاس کردم ولی چیزی الان در اختیار من، خب ببرید منو زندان، این طور بشه، زمینه در واقع احقاق از بین بره، و سماع شهاده و جمع الادله، شواهد و دلائل جمع کنه، و الارجاع الی الخبره، بعضی مسائل موضوع شناسی لازم داره به خبره باید ارجاع بشه، همه اینا کشفن لما خفیه من الحق، برای این که میخواییم حق رو کشف کنیم، تمهیدن لاستیفاء الحقوق و اقامتن و اقامت القسط و استقرار الامن فی المجتمع. نکته دیگه ششم اصدار القرارات، بعضی از به اصطلاح قرارها رو میگن قرار صادر میکنن که طرف مثلا در ازایش بره فلان به اصطلاح الزامی رو که شده انجام بده، و این رو در واقع به مثابه ضمانت برای تحقق بعضی از امرها قضاوتها انجام میدن. این هم باز دوباره یه بحثی است، گاهی مسئله روشن نیست، ابهام داره، قرار صادر میکنن یا فرد زندان میکنن یا زمانی از او میگیرن به اصطلاح سندی از او اخذ میکنن تا اینکه رسیدگی بشه و تکلیف روشن بشه، این کارها رو انجام میدن. التفتیش عن مقال موظفی سلطات الحکومه و عمالها ترن و القضات بخاصه، باز از جمله بازرسی و نظارت نسبت به مظالم کارکنان قوای حکومت، این که قوای حکومت باید اشرافی و نظارتی برشون باشه، مثلا سازمان بازرسی کل کشور اصطلاحا امروز میگیم، این از شئون قضاست، باید معلوم شه که کارکنان، کارمندان، مدیران، رؤسا، وزرا اینها چگونه عمل میکنن، وکلا چگونه عمل میکنن، قضات چگونه عمل میکنن، همه این عمال و عوامل در سلطات مختلف و دوائر و ادارات مختلف اینها باید تحت نظارت قوه قضاییه باشند یا قضات باشند. و امروزه در سیستم قضایی به اصطلاح در دستگاه قضا یه دستگاه‌هایی و نهادهایی بر این جور شؤون لحاظ شده، مثل مثلا المحاکم العليا، دیوان مثلا عالی میگن، یا دیوان عدالت میگن، یا مثلا سازمان نظارت و بازرسی مثلا فرض کنید که میگن، امثال اینجور عناوین رو در دستگاه‌ها، در دستگاه قضا، در حکومت امروز میبینن که همین کار از این شأن از شؤون قوه قضاییه یا قاضی القضات یا قضات رو بر عهده داره. التدخل تقابل مع الجرائم الظاهرة في المجتمع التي لم يوجد هناك شاك و مدعي خاص كالمدعي العام ولايتا. باز از جمله کارها که شاید بتوان گفت از اختیارات است و یا توامن، هم وظیفه است هم اختیار، هم تکلیف است هم اختیار است، این جهت که در جرائم و آشکاری که در جامعه رخ میده قاضی حق داره دخالت کنه، ولو اینکه شاکی نداره، ولو مدعی نداره. این به مثابه مدعی العموم این ولایت رو داره یا این تکلیف رو داره، این حق رو داره یا این تکلیف رو داره که ورود کنه و نگذاره جرائم آشکار در جامعه واقع بشه یا توسعه پیدا کنه. الحکم فی موارد الحدود و جرائم، حکم کنه در جایی که باید حد اجرا بشه، هم حکم کنه هم اجرا کنه. الحکم فی موارد الحدود و اجراؤه، هم حکم کنه و اجرا کنه. الحکم فی موارد تعزیرات و اجراؤه، تعزیرات هم به ید القاضی است. قاضی جایی که حد مشخص نداره تعزیر مشخص میکنه، این تعزیر در اختیار قاضی است. الحکم فی الاقدامات التأمینیه و اجراؤه، بعضی از اقدامات تأمینی از وظایف قاضی است. در اینجا مبحث پیشگیری که مسئله مهمی است، در واقع یک مسئله در خارج از مدار اصل قضاوت، ولی به هر حال اینکه جرم واقع نشود یا اگر کسی متهم و یا کسی شاکی اینها در معرض ناامنی قرار نگیرند، امثال اینها. تنفیذ العقوبه، در واقع اجرایی کردن و تنفیذ اون به اصطلاح مجازات هایی که باید انجام بشود. به هر حال کسی در زندان باید قرار بگه، کسی جریمه باید بده، کسی امثال اینها. و همچنین تنفیذ العقوبه او تخفیفها او تعلیقها او العفو عنها احیانا. باز همطور که ملاحظه میکنید ممکن مثلا تنفیذ العقوبه به عهده قضات باشد، در یه رتبه به عهده قاضی القضات است، الان هم در کشور اینجوریه، مثلا حکم اعدام رو حتما باید قاضی القضات امضا کنه. هر قاضی به صرف صدور حکم اعدام، حکم اعدام جاری نمیشه، اعدام باید بره دست رئیس قوه قضاییه و او تنفیذ کنه. و یا تخفیف داده بشه، تعلیق بشود. اینها الان خب بر اساس قانون اساسی ما تخفیف و تعلیق و عفو به پیشنهاد رئیس قوه و به تنفیذ ولی امر صورت میپذیره، از شؤون ولی امر قلمداد میشه. الولای علی الغیب و القصر فی حفظ اموالهم و تدبیر شؤون حیاتهم المختلفه حسب الظروف. باز از جمله شؤون قضات و قاضی یا قوه قضاییه ولایت بر افرادی است که غایبند، کسی گم شده، سالهاست ازش خبری نیست، اموالش مونده، حقوقش مونده، احیانا بسا فرزندان نابالغش مثلا هستن، قصر و افرادی که به جهاتی دچار در واقع قصورند، به لحاظ عقلی مجنون مثلا فرض فرمید، و به لحاظ توان جسمی به جهات مختلفی احیانا اینجور کسانی باید قوه قضاییه اموال اینها رو حفظ کنه، شؤون حیاتی و زندگی اینها رو به نحو مناسب و حسب شرایط اداره کنه و امثال اینها. نمونه های از به تعبیر تکالیف و اختیارات قضات یا قاضی القضات یا شأن قضایی ولی امر به حساب میاد. اینا نمونه هاست و فهرست استقرایی و میتوان کاملتر کرد و بر اساس اونچه که عرض شد حتی طبقه بندی کرد و منسجم بشه که انشاءالله در موقع لازم به تفصیل بحث خواهیم کرد. من خواستم مطلبی رو که در کتاب دیگری باز کسی دستبندی شده این مطالب رو آورده اونم بخونیم مناسب بود، که البته فهرست که ما کردیم چندان نقصی نداره که دیگه وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.